92 استاد شروع گشتیم. 18-12-92 صفحه 22 خط اول و ارادت الام منه.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لكن ارادته بالخصوص تنافي مورد الآية و ارادت الاهم من منه و من المورد تستلزم استعمال الموصول في معنيين، اذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم و بالفعل المحكوم عليه. خب بحث این بود که آیا آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها ظهور در عدم تکلیف، ظهور در براءت، ظهور در اباحه در موارد شک در حرمت عملی که منشأ شک هم عدم النص باشه؟ شبه تحریمیه منشأ عدم النص، این آیه ظهور داره یا نه؟ از کردیم تقریب استدلال به آیه تو سطر آخر صفحه 21 در اون نه لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا آتاها، این ما بشه تکلیفا، آتاها هم که به معنای اعلمها و بینها شد، بیننها شد، اعلم اون تکلیف را برای نفس، اعلم لنفس، آتاها به این معنا بشه. اگر اینجوری معنا بشه خب خوبه، آیه میشه صریح دیگه، خدا تکلیف نمی کند به کسی الا اون تکلیفی را که اعلامش کرده رسوندش. پس شبهه تحریمیه من دون نص اصلا محکوم به عدم تکلیفه، پس دیگه حرمت نیست، حرمت محتمله منتفی، چون اعلام نشده، چون ایطاع نشده. این تقریب استدلال با آیه بود. مرحوم شیخ انصاری اشکالی داره اینه که اگر بخواید این ما را همینجوری معنا کنید، الا ما یعنی الا تکلیفا، لازم بیاد مورد آیه از این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها خارج بشه. مورد آیه بلا شک ماله، این ما باید یا خود مال باشه یا باید از این ما اراده بشه معنایی که شامل مال بشه. کار این دومیش با هم بحث امروزه. خب صدر آیه بلا شک مربوط به ماله، لینفق ذو سعت من سعته، و مربوط به انفاقات واجبم هست، چون آیه مربوط به اونی که دیروز شما فرمودید آیه مربوطه به کسی است که زن حامل رو طلاق بده. آیه فرمود در مدتی که وضع حمل نکرده و رو طلاقش دادی باید نفقهشو بدی، انفاق واجب بود. لیون فرزو زهتن من سعته و من قدر علیه رزقو، او هم فرمود که فلیون فر من ما آتا الله، این مما باید بشه از همون مالی که اعطاه الله بهش داده بود. این ما رو باید مال معنا کنید، ربطی به تکلیف نداره، اصلا در صدد بیان نفی تکلیف در موارد جهل به تکلیف نیست. اگر ما به مال نباشیم، حالا اول بحث امروز اینه که ما رو عام بگیرید، ما یعنی شیء، لا یکلف الله نفسا الا شیئا آتاها، یعنی اعطاها. شامل بشه هم تکلیف را که استدلال مستدل بود، هم مال را. لا یکلف الله الا لا یکلف الله نفسا الا مالا، که البته میدونید دیگه وقتی تکلیف به ذات تعلق بگیره مال یه فعلی باید تقدیر گرفت، الا دفع مال آتا. و ما رو شامل تکلیفا بگیر، لا یکلف الله نفسا تکلیفا حکما الا تکلیفا اعلمها، شامل هر دو بشه. این مشکلش چیه؟ مرحوم شیخ فرمود مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست. این ما بخواد هم به معنای مال باشه به لحاظ مورد آیه، هم به معنای تکلیف باشه، خب تکلیف نمیشه. حالا در توضیحش اینجور فرموده، دقت کنید، تعبیرش اینه: از لا جامع بین تعلق تکلیف به نفس الحق و بالفعل المحکوم علیه. منظور از این الفعل المحکوم علیه او دفع الماله، فعل دفع، نفس الحق مرادمون تکلیف. ببینید معمولا غیر از برام آغازی ها معمولا اینجوری گفتن، گفتن اگر ما رو به معنای تکلیف بگیریم، لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا اعلمها، این تکلیفا میشه مفعول مطلق، لا یکلف الا تکلیفا اعلمها، مثل ما ضربت الا ضربا شدیدا مفعول مطلق میشه، مفهوم مطلق نوعی. لا یکلف الله الا تکلیفا اعلمها. و اگر اون ما رو به معنای مال بگیرید، قهرن باید دفع تقدیر بگیرید، لا یکلف الله نفسا الا مالا اعطاها، یعنی دفع مال، انفاق مال اعطاها، انفاق دفع، وقت این میشه مفهوم به. یادتون باشه تو هدایه، ظاهرن از اونجا من یادمه، میگفت که مفهوم به اونیست که وقع علیه فعل عامل بر او واقع شده و او غیر خود عامله. این کلمه غیر العامل رو آورده بود، حالا ظاهرم اونجا بود یا تجایی بود. یه میگیم ضربت و ضربم، این ضربنم وقع علیه ضربتو، اما او خود ضربه، این مفهوم مطلق بود. یه میگیم ضربت و زیدم، اون مفهوم به، زید غیر خود ضربه، اگر خود ضرب باشه مفهوم مطلق میشه، غیر او باشه مفهوم به میشه، ضربت و زیدن. ایشون میگه خب اگر اینجور شد، بین مفعول به و مفعول مطلق جامع نیست که، جامع حقیقی ها، که این ما رو استعمال کنیم تو او، اینا بشن مصادیقش، ما رو استعمال کنیم در او، اینا بشن مصادیقش. یک مصداق معنای ما تکلیف باشه، یک مصداق معنای ما انفاق باشه، انفاق مال یا تکلیفم. بین این دو جامع نیست. حالا بعضی فرمودن اگر کسی جواب بده که این ما رو ما به معنای شیء میگیریم، هم تکلیف شیء هم انفاق شیء، شیء موجود، اوسع المفاهیم، اون دیگه تو بدایه الشیئیت سابق الوجود، شیء اوسع مفاهیم یعنی وجود، این چیز هم به تکلیف قابل اطلاقه هم به انفاق، هر دو چیزن دیگه، هیچ کدوم ناچیز نیستن، ناموجود نیستن، هر دو موجودن. اونم شن مصادیق. وقت گفتن مشکل تو سله پیش میاد، آتاها آیا به معنای اعتاهاست یا به معنای اعلمها؟ آتاها باز استعمال در دو معنا شده. اگر مار مال معنا کنی، دفع مال معنا کنی، مال البته مار رو باید به مال معنا کنی، دفع انفاق رو تقدیر بگید، لا یکلف الله نفسا الا انفاقا ما آتاها، این ما میشه مال، انفاق دفع مالی رو که عطا کرده بود. اگر این ما رو معنی تکلیف بگیرید، اعطاها رو باید معنی اعلمها ها معنی کنید، باز میشه استعمال دفت در اکثر معنی تو ناحیه سله، ولی تو موصول حل کنید، تو سله استعمال در اکثر از معنی میشه. ففهم اشاره باشه به این که همه یه حرف و غلطه، هم ما در بیش از یک معنی استعمال نمیشه، ما یعنی شیء هم شامل تکلیف میشه هم شامل مال میشه، دفع مال میشه. آتاها هم دیروز عرض کردی، ایتا معنای لغویش آوردنه، نه عطا کردنه نه اعلام کردنه، آوردن این معنای لغوی ایتا، عطایتین آمدن، ایتا این آوردن، این معنی حقیقیه ایتاه. آتاها در معنی خودش به کار رفته، آوردن، منتها آوردن که کل شیئن به حسب این، در تکلیف اعلامشه، در مال اعطاشه، آوردن مال برای زید توسط خدا به اعطاء ماله، آوردن تکلیف برای زید توسط خدا حجت خدا به اعلام حکمه، ایتاء و کل شیئن به حسب. بازم آتاها در یه معنا به کار رفته، اعطا و اعلام مصادیق ایتاءه، هیچ کدوم معنای ایتاء نیست. پس ما مشکل استعمال لفظ در اصل معنا نداریم. اگر از ما اراده کنیم اعم را، اینا اگه عرض کنیم زیل فهمه دیگه، اگر از ما اراده کنیم اعم از مال و تکلیف را، مشکلی نداریم، اشتراک معنوی، استعمال لفظ در معنای واحد دو مصداق داره. آتاها هم در دو معنا استعمال نمیشه، آتاها در معنا خودش به کار میره، معنا خودش یعنی آوردن، آوردن که کل شیئن به حسب، در مال به اعطاشه، در تکلیف به اعلامشه. پس نه آتاها در دو معنا به کار رفته نه ما، مشکل ما اینا نیست، مشکل اینه که ما در این آیه در این معنای عام ظهور نداره. گیرم استعمال در دو معنا بود، استعمال رفت در اکثر از معنا هم جایز میدونستی، گیریم که اشتراک معنوی تصویر کردید، ما استعمال در یک معنا شد، تکلیف مال شدن مصادیقش، آتا در یک معنا استعمال شد، اعطا اعلام شدن مصادیقش. آیا با این زور زدنا ظهور درست میشه؟ خوب دقت کنید، اینا همیشه به عنوان یک اصل ما باید در مواجهه با آیات و روایات در نظر داشته باشید. به عنوان یک اصل اون چرا که میخواییم از آیه برداشت بکنیم، اون چرا که میخواییم از روایت برداشت بکنیم، باید متفاهم اندل عرف العام باشه. اگر کسی آیه شریفه رو از ابتداش بخونه، آیه 7 سوره طلاق، فَإِنْ كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو وضع حمل، بعد فرموده لِيُنْفِقْ فَأَنْفِقُوا، میگه اگر زن طلاق بدید بار داره بعد نفقهشو بدید تو وقتی بچهشو دنیا بیاره. بعد فرموده لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، اونی که توانگره باید متناسب با توانگری خودش نفقه ای زن رو بده. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، کسی که از روزی مال در تنگناست به همون قدری که میتونه بده نفقه اون زن رو. وقت ما بیاییم بگیم این مایه در معاطا الله مراد تکلیف مجبوره که اگر نمیدانید رفع شده، وقتی در صدد بیان اونه. بر فرض ما عام باشه، آتاه الله عام باشه، اما قدر متیقن موجود در مورد نمیگذاره این ما رو ما به تکلیف هم معنا کنیم. مستدل اینجور مخواد بگه، دقت بکنید استدلال طرف رو باید حواشو داشت. طرف که میخواد استدلال کنه به این آیه اینجور میگه، میگه درسته صدر آیه مربوط به ماله، اما ذیل آیه یک کبراست که تطبیق میشه، کبرا باید کلیت خودشو حفظ کنه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی سنت خدا این که تکلیف نمیکنه به کسی الا آن چرا که آتاها. حالا در اینجا در مورد زنی که طلاق میدی و بچه داره در شکمش، اینو مثلا باید نفقهشو بگی، در اینجا این لا یکلف رو معنا کنی، یعنی تکلیف نمی کند به انفاق الا به قدر توانت از اون مالی که خدا بهت داده. ما آتاها این مال و نعتا، اما خود ما آتاها عامه، تطبیق شده. شما وقتی میگید الانسان حیوان، کل حیوان ماشی، خب صغرا نسبت به کبرا دائرش تنگتر، اما کل حیوان ماشی کلیت خودشو داره. لا یکلف الله نفسا الا ما آتا، این نسبت به صغرا یه جور معنا میشه اما کبرویت خودش هم داره. لا یکلف الله تکلیفا الا، لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا اعلمها، کما لا یکلف الله نفسا انفاق مال الا اون مال را که اعطا. مستدل اینجور میگه، اما آیا ظهور هم در اون چه که مستدل میگه داره؟ شیخ تا الان نپذیرفته، میگه نه این ما را یا باید به مال معنا کنیم یا باید به فعل و شی ترک و شی معنا کنید که این دیروز مفصل کنید. حق ندارید ما را به عم از مال و تکلیف معنا کنید. یعنی اون تقریب اخیر رو نفی میکنه ایشون، تقریب که تو سطر آخر بود نعم، اما نعم فعلی، نعم فعلی اینه که ما وقتی میریم سراغ روایات خیلی دقت کنیم. اول از همه توجه کنید این نعم در راستای احیاء نعم قبلیه که شیخ ردش کرد. این نعم در راستای احیای نعم قبله، میخواد بگه اون ما بالاخره شامل تکلیف میشه، اگر فقط به تکلیف معناش نکنیم شامل تکلیف میشه. چطور؟ میگه وقتی میریم سراغ روایات ائمه سلام الله علیهم این آیه را در موارد سؤال از وجوب بهش تمسک کردن، سائل سؤال میکنه از امام هل خلف الناس بالمعرفت، یعنی سائل شبهه حکمیه وجوبیه داشته، البته شبهه شبهه وجوبیه است، تحریمیه نیست. آیا مردم مکلفند، واجب شده برشون معرفت؟ حالا این معرفت رو باید بنام خواهد الان بود، دقائقش نداریم، اصل بحث دقت کنیم. آیا واجب شده بر مردم معرفت؟ سؤال سایر از شبهه حکمیه وجوبیه است، مثل هر کل فناس و به دعا اندرویت الهلال، هر کل فناس و به اشکناب ان لحم الارنب، اینا همه سوالات از شبهه حکمیه است دیگه. سائل از امام اینجور سوال میکنه هر کل فناس و به مرد، این سوال سوال از شبهه وجوبیه، شبهه حکمیه وجوبیه است. امام فرموده لا، تکلیف به معرفت نیست. بعد فرموده علالله البیان، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هیچ کاری به ماجرای مطرح در متن روایت رو نداشته باشید، اون یه بحث دیگه است. الان اونی که مربوط به بحث ما میشه، به درد ما میخوره، دقت کنید. امام فرمود نه، معرفت واجب نیست. حالا اینو بعد توضیح میدیم منظور چیه. بعد امام علت این که معرفت واجب نیست رو این بیان میکنه که خدا وجوب معرفت را اعلام نکرده. علم الله البیان، علم الله اعلام. بعد آیه رو آورده به امام، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، شما مجبورید تو این روایت لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو معنا کنید. لا یکلف الله نفسا تکلیفا، لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا اعلمها، اینجا مجبورید اینجوری معنا کنید. پس امام این مایه در ما آتاها را تطبیق بر حکم کرده و آتاها را به اعلمها ها معنا کرده. وقت شما میگید نمیشه؟ این استدلال. نعم فی روایت عبدالاعلا انا ابی عبدالله علیه السلام، نعم گفتیم در صدد احیای نعم قبله، لو اريد من الموصول نفس الحكم و تکلیف کان ایتاؤه عبارتا عن الاعلام به و لکن ارادته بالخصوص تنافی مورد الآیه، ارادت الاعم چه اشکالی داره؟ شیخ گفت مستلزم استعمال لفظ درست از معناست، حالا یا ما یا آتاها، هر دوی اینا قابل جواب بود، فهم اشاره به جواب هر دو، نه ما در بیش از یک معنا به کار میره نه آتاها، ما تو معنا خودشه شیخ آتهام تو منو خودشه، یعنی آوردن. متو آوردن که کل شیء به حسب این در مال به اعطاء، در تکلیف به اعلامه. پس استعمال لفظ در اصل معنا نیست. آیا ظهور داره؟ لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه، این ما در همون عموم خودش، آتاها در همون عموم خودش، که آتا شامل اعطا بشه، شامل اعلام بشه، اعطا در مال، اعلام در تکلیف. این که شیخ فرموده بود ایتا اعطاه، اینو توجه بکنید، چون تو قرآن آله به قریب به اتفاق موارد استعمال لفظ ایتا به اموال استناد داده شده، لذا به اعطا معناش کردن، ولی معنای ایتا اعطا نیست. ایتا و زکات خب تو قرآن داره، ایتا به زکات تعلق گرفته، معناش بودن به اعطا، ولی معنی ایتا که اعطا نیست، معنی ایتا آوردن، منتها آوردن در مال به اعطا. آوردن در خوب به اعلامه. لذا اصلا استعمال لفظ در اصل معنا پیش نمیاد. میمونه این که آیا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها ظهور داره در همین عموم که شامل تکلیف هم بشه، که اگه شامل بشه این لو اریده سطر آخر میشه در کمال صحت، و این آیه میشه از ادله خیلی خوب براءت در شبه تحریمی. حالا محل بحث ما شبه تحریمی است، که البته به درد شبه وجوبی هم میخوره دیگه، بعدها مطرح مونه شبه وجوبی رو مال سال بعد. شبه تحریمی که الان محل بحثه، این آیه شاملش. بعد نعم در روایت عبدالاعلا از امام صادق سلام الله علیه قال قلت للامام، راوی میگه به امام عرض کردم هل کل فناس بالمعرفت. اول از همه دقت کنید، خود این سوال کاشف از اینه که سائل شبهه حکمیه وجوبیه داشت. آیا معرفت واجب است؟ حالا بعد توضیح میدیم منظور چیه از معرفت. شما به جایی المعرفت فعلا بگید مثلا الدعاء در رؤیت الهلال، هر کل فناس به دعاء در رؤیت الهلال، میشه شبهه یا حکمیه یا وجوبیه. امام فرمود لا، علی الله البیان، واجب بودن عملی بیان میخواد، اعلام میخواد. دو تا آیه رو آورده از جمله آیه محل بحث ما، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. شما مجبورید آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو معنا کنید لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا اعلمها، اعلم اون تکلیف را لها للنفس، مجبورید اینجوری معنا کنید، چون امام این آیه رو شاهد میاره برای علی الله البیان، برای لا، برای لا علی الله البیان این آیه رو شاهد میاره. پس چاره ندارید بگید ما شامل تکلیف هم میشه، لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا اعلمها لها، اعلمه لها، خدا اون تکلیف رو اعلام کرده، بیان کرده للنفس. پس اگر اعلام نکرده شبهه حکمیه تحریمیه یا وجوبیه عدم النفس داریم، عدم النفس که شد میشه عدم الاعلام دیگه، پس لا یکلف، لا یکلف هم پس تکلیف نیست، میشه همون براءتی میگیم، استدلال تمام میشه. ناچاریم ما رو شامل تکلیف بگیریم، البته منحصر به تکلیفش نمی کنیم که خروج مورد پیش نیاد، لکنه لا ینفع بالمطلب. خیلی دقت کنید، این قسمت هاست که نشون میده شیخ چقدر دقت نظر داره. یه باز همین روایت هم به حال مستدل سودی نداره، لکنه لا ینفع بالمطلب، یعنی همین قول الابام هم سودی ندارد در مطلب و مطلوب این مستدل، به دردت نمیخوره این روایت، این مدعا به اثبات نمیخوره. لأن نفس المعرفت بالله غیر مقدوره، نه حکمش، این نفس در مقابل حکمه. دقت کنید، بعض قضایا هست که قضایا سه دسته میشه، قضایا سه دسته میشه، بعضیش هست که موضوعش و حکمش هر دو متوقف بر بیان خداست، هر دو، مثل وجوب صلات و وجوب صوم. از صوم و واجبان، هم صوم رو باید خدا بگه چیه، هم وجوب رو باید خدا بگه، وگرنه ما نمیفهمیم. هر دوش متوقف بر بیان خداست. بعض قضایا حکمش متوقف بر بیان خداست، موضوعش متوقف نیست. این که اکل لحم خنزیر حرام است، حکمش رو باید خدا بگه، موضوع چه که ما میدونیم چی، خنزیر رو میدونیم، اکل لحم خنزیر رو میدونیم یعنی چی، حکمش رو باید خدا بگه. خمر حرام است، شرب خمر حرام است، هم رو میدونیم چیه، موضوعش رو میدونیم چیه، شرب رو میدونیم چیه، حکمش رو باید خدا بگه. بعض قضایا هست حکمش رو خودت میدونی، موضوعش رو باید خدا بگه. قسم سوم، عکس قبلی، میگه این روایت از قبیل این قسمه. امام اگر فرمود علالله البیان، نه بیان حکم، بیان موضوع. مراد از معرفت، معرفت الله، معرفت الله دو معنا داره، معرفت وجود خدا، معرفت ذات خدا. ما وجود خدا رو میتونیم درک کنیم، وجودش رو میتونیم درک کنیم، اما ذات او رو چون نامتناهیه معنا نداره ما بتونیم درک کنیم. اگه بتونید درک کنی که متناهی میشه، محدود میشه، خدا نیست، او ساخته توی، او مخلوق توی. خدای تو بتونی بگی چیست، اون مخلوق خودته، نه خالق تو. این هر کل فناس و بالمعرفت، امام اگر فرمود لا علالله البیان، یعنی این که خدا کیست رو، چیست رو خودش باید بگه، اون موضوعی که متوقف بر بیانه. البته سؤال سائل از حکم بود، دقت بکنید، سؤال سائل از حکم بود، آیا مردم مکلفن به معرفت ذات خدا؟ امام فرمود علالله البیان، لا علالله البیان. شیخ در توضیح فرمود چون معرفت ذات خدا متوقف بر بیان خود خداست. البته وجوب بعد از این که ذات معرفی شد عقدیه. اگر آیه میگه هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن تا آخر، وقتی بیان شد که اینا بعضی صفات ذات، خیلی از صفات فعله، باز افعال غیر از ذاته، وقتی بیان شد خب عقل میگه باید بپذیری. وجوب معرفت عقلیه، خود معرفت بیان میخواد. این که امام فرمود لا علالله علب لا یکلف الله نفسا الا ما اعطاها، این ما دیگه به حکم نمیخوره، به موضوع میخوره. یعنی معرفت الله رو اگر، حقیقت الله رو، ذات الله رو اگر بیان کرد خود خدا، خب شما بپذیر. اما اگر خودش بیان نکرده، تو موضوع چیزی نیست که قادر بر درکش باشه. علالله البیان لا یکلف الله، خیلی اینجاشو دقت کنید، بزنگاه اینجاست، لا یکلف الله نفسن الا ما آتاها. چون مراد از معرفت، معرفت و نفس خداست، این آتاها رو به معنی اقدره ها باید معنا کنید، به معنی اقدره ها نه اعلمه ها. تا خدا بیان نکنه تو قادر از معرفت نیستی. دیگه اینجوری نیست که بگیم سائل سوال از حکم کرد، امام هم فرمود نه حکم وجوب نیست تا اینکه خدا بگد واجب است. وقتی خدا بگد واجب است، وقتی دیگه شما علم به وجوب داری، خب وجوب دیگه هست در باره تو، وجوب دیگه فعلی میشه در باره تو. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی الا حکما وجوبا اعلمه لها للنفس. اینجوری نیست. این آتاها یعنی اقدرها، علالله البیان یعنی بیان خود ذات خدا، نه وجود خدا. اصلا معقول نیست بگه واجب است بر شما معرفت ذات. معرفت ذات مقدور ما نیست، تکلیف بالای تابه، باید خودش ذات خودشو معرفی کنه. چون لا یعلم من هو الا هو که تو جوشن کبیر میکنه، باید خودش بگه کیه تا ما قادر باشیم بگیم کیه. لکنه لا ینفع فی المطلب لان نفس المعرفت بالله. مرحوم آشتیانی توی بحر الفوائد در توضیح این کلمه لان نفس المعرفت بالله، آخه ممکنه کسی بر شیخ اشکار کنه کجای سوال معرفت بالله بود که شما میگید معرفت بالله؟ اونجایشون فرموده معرفت وقتی صورت مطلق میاد انصراف داره به معرفت الله. هر کل فناس و بل معرفت مراد معرفت الله، ما معرفت ذات خدا، چون معرفت وجود که بدیهیه، فطریه. شما هیچ کجا در آیات و روایات ندارید که دستور داده باشه برید علم به وجود خدا پیدا بکنید. هیچ کجا قرآن روایات از توحید شروع بکنه نه از وجود، از وحدانیت وجود شروع میکنه. وجودش که فطریه، وجودش که معلوم حضوریه، و صفات و افعالش. برای که نفس معرفت بالله غیر مقدور است، غیر مقدور، پس این لا که امام فرمود علالله البیان لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، باید اینجور معنا بشه لا یکلف الله نفسا الا اون موضوعی را که بر اون موضوع به تو قدرت داده. آتاها باید به اقدرها علیه معنا بشه. علالله البیان خودش باید بیان بکنه که کیست تا تو قادر باشی او رو بشناسی. پس این روایت مال شبهه حکمیه وجوبیه نیست که امام فرموده باشد نه خیر وجوب نیست تا اینکه خدا وجوب را بیان کند. وجوب معرفت که عقلیه، خودت انشا میکنی. وجوب معرفت شرعی باشه دور پیش میاد، اینا رو دیگه خوندید. وجوب معرفت اگر شرعی باشه که دوره، وجوب معرفت رو خودت انشا میکنی، عقلیه. پس این بیان، بیان وجوب معرفت نمیشه، بیان موضوع میشه، بیان خود خدا. خود خدا کیه؟ و وقت البته آتاها به معنای اقدرها میشه. دو ست عبارت بکنیم، برای اینکه نفس معرفت به الله غیر مقدور است قبل از تعریف خدای سبحان، خودش خودش را تعریف شناسندن، قبل که خودش خودش را بشناساند که کیست و وجودش را نمیدیم ذات. فلا یحتاج الدخول ها فی الآیه الى ارادت اعلام من الایتا، احتیاجی نیست که این آتاها را به اعلمه ها معنا کنید. اگر حکم پاش در میان بود ایتا مانا اعلام میشد، الان حکم پاش در میان نیست، موضوع حکم پاش در میانه. فلا یحتاج الى دخول دخولها، دخول این معرفت در آیه به اراده اعلام از ایتا. کنارش بنویسید مراد از ایتا همون اقداره، اقدار علی الفعل به معنی اعلام نیست. وقت روایت طبق احتمال ثانی میشه که تو صفحه 21 گفته بود و این معنی را در نفس و فعل شی، وقت گفته بود فاعطاؤه کنایتون علی الاقدار، صفحه 21 گفت فاعطاؤه کنایتون علی الاقدار، فتدل على نفی تکلیف به غیر المقدور. اینجا این روایت می‌فرماید که خدا تکلیف به غیر مقدور برای شما نمی‌کنه، چون مقدور شما نیست معرفت ذات خدا. ترک محتمل الحرمه مقدوره، به درد ما نمی‌خوره. اگر ایتا من اقدار شد به درد ما نمی‌خوره، چون ترک محتمل الحرمه مقدور. این تمام و سیجی و زیادت و توضیح انتظاره که فی ذکر دلیل العقلی. بفرمایید. باید شما ببینید، ما نمیتونیم بگیم اصل صفات ذات توقیفیه، چون بالاخره اگر میگیم وجود خدا، علم به وجود خدا ضروری و فطریه، خب این وجود بالاخره باید در یک معنای قرار بگیره. اون وجود چیه؟ میگیم قدرت مطلقه، علم مطلق. متو این اطلاق رو ما نمیتونیم خودمون درکش بکنیم و حتی بعد از بیان خدا بازم ما نمیتونیم درک بکنیم. حتی بعد از بیان اینه که میگن توحید ناب لا اله الا هویه، چون وقتی بگی لا اله الا هویه فقط گفتی او، بقیه تعابیر رو هرچی بگی شما یک حد و اندازه ازش میفهمی، بی نهایت قابل تحقق تو ذهن ما نیست. اسماء الله رو میگی، نمیگیم توقیفی صرفه، اما بازم خیلی از معانی مفاهیم حتی قدرت بیانش نیست مگر اینکه خدا بیان کنه. دیگه مطلب رو شنیدید؟ برای تقسیم نوشتیم. شنیدید که ابن سینا در آخر عمرش نقل میکنن که ایشون نشسته قرآن میخونده سال آخر عمرش، چون به این نتیجه رسیده که دیگه هزار که تو علوم عقلی کار بکنه هیچ تعابیر گویاتر از تعابیر خود قرآن نیست. این نتیجه هزاران برهان است که ببندی تازه بازم نمیتونی نتیجه رو به این بیانها بیان کنی. بگیم مثلا توحید رو کی میتونه به اون زیبایی آیات آخر سوره 8 بیان کنه؟ اون مفردهای محلا بلام هو الله الذی دا، ضمیرهای غایبی که حدود 10 بار ضمیر غایب تکرار شده، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهادت، باز میگه هو الرحمن الرحیم، باز با هوش رو میشه. ضمیرهای غایب رو بشمرید بیش از 10-12 تا ضمیر غایب. اون اسمای هم که میاره باز اون اسما همه مفردهای محلا بلامه، اطلاق لفظی که حاکی از اطلاق معنویه. مثلا میگیم توقیفی بودن اصل صفات نه، اما اون نامتناهی بودن نحوه بیان رو میتونیم بگیم توقیفیه. انشاءالله بگیم
Thank you.